نوشینه عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما میشه.
نقشینی همه جا را پرنقش و نگار کرده ام. میبینی؟ اینها همه برای توست. به نام خدای نقش‌آفرین و سلام. این سلام تقدیم به همه شما که دلتون برای ایران و هنر ایرانی می‌تپه. کتابخانه یک هنره و هنر بالاتر از اون پیدا کردن یک کتاب خوب. یک کتاب خوب برای یک دوست خوب. نقشنامه. کتابی که میخوام خدمتتون معرفی کنم کتاب هنرهای ایران هست، نوشته ر دبلیو فریه، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، سال 1374. بخشای این کتاب تا بخش 5 با نگاهی تاریخی نگاشته شده و راجع به هنرهای نخستین تا دوره ساسانیانه. بخش 6 که معماری نام داره شامل خصوصیات بنا و تزئینات دوره‌های اولیه اسلامی و دوره‌های سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، زند و قاجاره. نکته‌ای که در این کتاب اون رو از بخش‌های تاریخی دیگر کتب متمایز می‌کنه، قائل شدن ابتکار در کاشی‌کاری زندی است. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که در بخش 6 راجع به کاشی دوران قاجار هم در این کتاب مباحث زیادی آورده شده. بخش 7 هم اختصاص داره به بناهای زادبومی نجد ایران و شامل بناهای مختص اقلیم ایرانه. از بخش 8 تا 17 هم به هنرهای گوناگون ایرانی پرداخته شده. بخش 18 هم راجع به کاشی سازیه. در ادامه تحت عنوان تیتر کارماده ها و اسلوب ها، مواد و شیوه های استفاده شده در کاشیکاری دوره های مختلف رو ذکر کرده و سپس انواع لعاب های دوره های مختلف رو با آوردن تصاویری معرفی کرده و رسیده به کاشیکاری ایلخانی. بعد از اون ویژگی های کاشیگری تیموری رو با تصاویری بیان کرده و در ادامه به کاشیکاری صفوی میرسه. دو بخش انتهای کتاب هم راجع به دو هنر شیشه‌گری و خوشنویسیه. پس فراموش نکنید کتاب هنرهای ایران اثر ر دبلیو فریه ترجمه پرویز مرزبان رو که نشر و پژوهش فرزان روز اون رو به چاپ رسونده و اولین چاپش هم سال 1374 بوده. دوستان عزیزم، سخن را از زبان سخندان شنیدن نیکوست. اون میدونه و برای دانستن سالها تحقیق و پژوهش کرده و سالها وقت صرف کرده. نقش و سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرزانه خان لرخانی هستم، مدرس دانشگاه. به لعاب میپردازیم. لعاب های سرامیکی عموماً از انواع شیشه ها به شمار میرن. در واقع لعاب همون کوارتزه. برای اینکه بشه نقطه ذوب کوارتز رو پایین بیاریم، به اون ماده به نام فلاکس اضافه میکنن، مثل اکسید سرب، کربنات دوسود، کربنات لیتیوم و بوراکس که حالت فلاکس دارن برای کوارتز. برای رنگین شدن کوارتز هم بایستی که از اکسید فلزات مختلف استفاده بشه. مواد اولیه لعاب پس عبارت است از سنگ چخماق، فلسپات و کاولین که همه اینها در طبیعت پیدا میشه. اما انواع لعاب رو ما میتونیم یکی لعاب قلیایی نام ببریم، یکی لعاب سربی. لعاب قلیایی پایه اصلیش بر اساس همون در کوهی یا کوارتز. در این نوع لعاب موادی مثل سدیم، پتاسیم و لیتیوم به عنوان فلاکس به کار میره. از خواص عمده این نوع لعاب میشه به شیشه‌ای بودن، نرم بودن و قابل خراشیدن نام ببریم و همچنین ایجاد رنگ‌های درخشان که با اضافه کردن اکسید فلزات در لعاب قلیایی به دست میاد. اما نوع دوم لعاب، لعاب سربی هست که مزایای بسیاری داره. لعاب‌های سربی شفاف هستند، عموماً برای مات کردن اونها از اکسید باریوم استفاده می‌کنند. با اضافه یا کم کردن ترکیبات در لعاب سربی به راحتی میشه انواع بسیار متنوعی از رنگ‌ها رو به وجود آورد. به عنوان مثال با اضافه کردن اکسید مس به لعاب سربی رنگ سبز به دست میاد و یا اکسید منگنز رنگ قهوه‌ای یا بنفش به دست میاد. با این حال از عیوب لعاب سربی میشه به سمی بودن سرب و تجزیه اون به مرور زمان اشاره کرد. بحث دیگه‌ای که میتونیم در مورد لعاب داشته باشیم که من همه اینها رو تیتروار خدمتتون میگم، میتونیم به رنگ در لعاب اشاره بکنیم که عموماً از اکسید فلزات استفاده میشه. اکسید آهن ایجاد رنگ خرمایی میکنه، اکسید اورانیوم که مقدار 10% اورانات سدیم ایجاد رنگ زرد و در لعاب سربدار ایجاد رنگ قرمز میکنه، اکسید کوبالت که بسیار قوی هست 1% اون در لعاب باعث رنگ آبی تیره میشه، اکسید مس که ایجاد رنگ سبز میکنه و سلنیوم که ایجاد رنگ قرمز میکنه. جالبه بدونیم که هنوز هم از همین اکسید فلزات برای ایجاد رنگ چه در سفال، چه در کاشی و چه در هنر شیشه‌گری استفاده میشه.
همونطور که شما دوستان عزیزم میدونید، هنرمند نقش رو خلق میکنه. در ادامه عشق رو هم همینطور. نقش آفرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صالح علی جان‌زاده هستم، متولد 1354 شهرستان بابل. حدود سال 66 من خوشنویسی رو شروع کردم پیش استاد سید اسماعیل پدرام و استاد ارجمندم جناب آقای سبحان واحدی. از اونجایی هم که بسیار علاقمند بودم به کاشیکاری، این کار موجب این شد که بنده مهاجرت کنم به اصفهان. یه مدت طولانی هم اصفهان کار کردم، پیش استاد موسوی زاده بودم خدمتشون، پیش آقایون اسماعیلی کار کردم. بعدم حضور شما در کنار کار کاشیکاری همزمان هم کار خوشنویسی رو ادامه دادم، هم کار نقشه‌کشی و کار طراحی کاشی کاری رو. بعد از مدت ها برام قسمت شد ما بیام خدمت طاووس آقا علی ابن موسرضا و اینجا هم کارهای خوشنویسیشون به عهده خودمه. کارهایی که تو خود حرم انجام شده، من بودم بیشتر کارهای معلقه تو کارهای حرم نصب شده. از هم بوده شون کارهای هفت رنگیمون بیشتر کارهای دانشگاه آزاد کشور رو به عهده داشتن، از جمله کارهای کاشی های دانشگاه آزاد کرج، دانشگاه آزاد قزوین، دانشگاه آزاد فیروزکوه، کارهای خواجه ربی رو خدمتتون هستم که یک بخشی از بقول مسئولیتش هستم کلا مال خود آستان قدس هستش. کار خواجه ربی با خصوص سردربای ورودی ضلع غربیش در ایران دست من بود، کاراشو من انجام دادم. تو صحنه‌های خدمت شما عرض کنم که به خصوص صحنه جامعه رضوی و نوبه ما دارم تو صحنه آزادی اجرا مسکنت شده. عرضم حضور شما که بعد از مدتی که کار کردیم توی مشهد، من با استاد بسیار بزرگوار ارجمندی آشنا شدم به نام استاد غلامرضا آقا. از اساتید بسیار با تجربه لایق بحث طراحی و نقشه کشی کار بودن که با ایشون آشنا شدم که شاگردی ایشون هم کردم. خارج از کشور، مثلا از جمله کشورهای آلمان، پرتغال، کشورهای آسیایی، کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، یه چند مورد هم کارو اونجا داشتیم که انجام دادیم. یه قاب و تابلوهایی هم که دارم مثلا اماکن مذهبی جای دیگه. مثلا اون مال کار عربستان، کار مسجد بودی، کار مسجد کار بزرگی هم بود نسبتا. در حال حاضر الحمدلله با توجه به گرایش گرم مردم به خصوص مسجد سازی و نوآوری تو کارا شده خوبه. گرایش مردم به قول ما که روز علاقه مردم به این کارا خوبه. اما در دراز مدت الان جا افتاده. طراحی اسلامی هستش، معماری اسلامی هستش، به خصوص کار کاشیکاری که یه کاشی سنتی که کاری که واقعا از هنر ایرانی تراوت میکنه. کار سنتی قدمت خودش رو و قداست خودش رو حفظ کرده و مطمئنن اونجوری خواهد بود. امیدوارم که این کار هرچند از اساتید گذشته با زحمات فراوان با تلاش زیاد نسل به نسل تا به ما رسیده، ما امیدوارم که بتونیم این کار حفظ بکنیم، قداست این کار رو، حرمت این کار رو، و همینطور ما بتونیم این کار رو به آیندگان انتقال بدیم، گرایش جوان ها به این کار بیشتر بشه، حداقل ارزش این کارهای سنتی و هنری همیشه تو جامعه ما حفظ بشه. از شما تشکر میکنم. خدا حافظ شنوندگان عزیز.
دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه نقشینه رسیدیم. همه شما رو به خدای مهربون می‌سپاریم. خدا حافظ.
نامت بلند آوین سخن، به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما دوستداران ادب پارسی، درود بر شما که این هنگام همراه و یاور مایی. روز و شب بر شما خوش و خنده تان بی پایان. امیدواریم تندرست و شادمان و سرحال باشید و آماده شنیدن برنامه امروز قند پارسی. اما پیش از آن به ابیاتی دلنشین از خاقانی شروانی گوش فرادهید. عشاق به جز یار سرانداز نخواهند، خوبان به جز از عاشق جانباز نخواهند. تا عشق بود عقل روانیست که مردان، در مملکت عاشقی انباز نخواهند. گویند روزی شاهی ستمگر مردی دانشمند را نزد خود خواست تا درباره موضوعی از او چیزی بپرسد. دانشمند از رفتن به نزد چنین شاهی خوشنود نبود، ولی از ناچاری به دربار رفت و آماده شنیدن سخنان او شد. و اما پیش از آن که شاه آماده سخن گفتن با مرد دانا شود، او از پشت شیشه پنجره سرگرم تماشای بیرون بود که در آن درباریان و کارکنان انبوه شاه در حال رفت و آمد و انجام دادن کارها بودند. شاه که چنین دید از مرد دانا پرسید:
آن بیرون چه میبینی؟
مرد دانشمند که ظریفی نکته سنج هم بود گفت:
بایستی برز برسانم، دیوانگانی میبینم که در رفت و آمدند و خود ندانند چه میکنند.
و آنگاه آهسته افزود:
صد البته که اگر آن سوی پنجره بودم و از پشت شیشه داخل کاخ را تماشا میکردم، باز هم جز این نمیدیدم.
گویند روزی بهلول با یکی از دانایان شهر درباره خلیفه هارون الرشید سخن می گفت و از ستمگری و نادانی او یاد می کرد. مرد به بهلول گفت:
پس اگر چنین است تو که تو می گویی، چرا این مردم به حکومت او رضایت دادند و سخنی نمی گویند؟
بهلول گفت:
برای اینکه نادانند و نادان نیز از حقایق ناآگاه است.
مرد سری جنباند و پرسید:
اکنون بگو بدانم سبب نادانی آنان چیست؟
بهلول بیدرنگ گفت:
به سبب کمخردی و تهی مغزی.
مرد این بار پرسید:
تهی مغزی را علت چه باشد میدانی؟
بهلول گفت:
میدانم، گرسنگی جانم، گرسنگی.
و سرانجام مرد پرسید: چگونه؟ بهلول گفت:
آنگونه که از فرط گرسنگی حتی مغزهای خود را نیز خوردن.
Thank you. گویند دانایی از کنار باغی بزرگ و پردرخت می گذشت که درختانش میوه هایی رسیده و آبدار داشت. مرد به میوه های رنگارنگ خیره شده بود که مردی از باغ بیرون آمد. او با قیافه‌ای متکبرانه و مغرور پیش آمد و گفت:
وی مردک، ببینم، آیا مرا می‌شناسی؟
مرد دانا گفت: نه، تو را نمی‌شناسم. مرد خودپسند بادی به گلو انداخت و گفت:
بس بدان که من صاحب این باغم و همه این میوه های رنگارنگ برای من است.
مرد دانا پوزخندی زد و در حالی که به پرندگانی که روی باغ در پرواز بودند نگاه می کرد گفت:
اشتباه می کنی، زیرا صاحب اصلی تو نیستی، بلکه کلاغ ها و موش ها صاحب آنند.
گویند در روزگاران گذشته مردی با ثروت فراوان در شهری زندگی می کرد. مرد پیوسته در پی مالندوزی بود و از هیچ چیز که در پیرامونش می گذشت آگاهی نداشت. چنان که اگر 10 همسایش از گرسنگی جان می دادند، او را باکی نبود و لقمه اینان به آنان نمی بخشید و گویی همان گونه بود که اگر دنیا را آب می برد او را خواب می برد. باری یکی از روزها این مرد دارنده و بی درد با مردی دانا و بخشنده هم سخن شد. او گفت:
من با این که شبا زود نمی خوابم ولی بامداد زود از خواب بر می خیزم، عجیب نیست؟
مرد دانا پوزخندی زد و گفت:
اشتباه گفتید، زیرا شما از رخت خواب بر می خیزید نه از خواب، که این دو را تفاوت بسیار باشد.
شکر شکر شبند همه تو دیانه هند یا زین قند پارسی که به بنگال
گویان در روزگاران گذشته مردی تهی‌دست در برابر خانه‌اش ایستاده بود. در این حال چند تن از همسایگانش که مردانی بخیل و پست بودند صحبت کنان از آنجا گذشتند. مرد تهی‌دست با دیدن آنان از سر ناچاری تعارفی کرد. آنان که گویی در انتظار همین سخن بودند بیدرنگ وارد خانه مرد تهی‌دست شدند و از آنجا که شب هنگام و وقت شام بود در خانه آن بینوا جا خوش کردند و در انتظار خوردن شام ماندند. مرد بینوا که چاره جز سیر کردن شکم آنان نداشت، برای تهیه خوراکی به مغازه‌ای نزدیک خانه‌اش رفت، زیرا می‌دانست که این میهمانان تا غذا نخورند از خانه‌اش نمی‌روند. باری او چیز اندکی برای شام خرید و در راه بازگشت بود که یکی از آشنایان با دیدن او حالش را پرسید و آنگاه گفت:
ای شب بر تو خوش باد.
مرد بینوا آهی کشید و گفت:
چنین مگو، زیرا نیکوترین دعا در چنین شبی که بخیلانی گردم را گرفتند آن باشد که گویی شب بر تو کوتاه باد.
گویند ظریفی خرش را گم کرد. او به دنبال الاغش میگشت و مرتب خدا را سپاس میگفت. از او پرسیدند:
نگاه کن، چرا خوب انقدر شکر خدا را میگویی ها؟
گفت:
شکر من برای این است که خودم سوار بر الاغم نبودم، وگرنه الان دو روز بود که خودم نیز با الاغم گم شده بودم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.